از زینت عرش سالار شهید محبوب خدا حسین زهرا صلوات. توسل میگیرم خدمت مادر مخلص فاطمه زهرا عنایت کنم که بهترین حالت ممکن به بهترین نحو این جلسه برگزار بشه و مورد پسند عنایتشون باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على صدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبایک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها علی نساء العالمین. اللهم کن طالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها و کن سائر اللهم بدم اولادها. اللهم وكما جعلتها أمة الهدى وحريدة صاحب اللبا والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدیه میکنیم این جلسه عاشقانه رو و خالصانه خدمت مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها آقا و عبدالله الحسن علیه السلام شده که بپذیرن و ما رو سوار بر کشتی پرسرعتشون بکنن به سمت نور، به سمت خدا و انشاءالله بتونیم همون شکلی بشیم که دوست دارن. با این جلسه یه صلوات بفرستیم. زیارت عاشورا زیارتی هست که از بچگی میشناسیمش. خیلی از دعاها هستند توی دین ما، خیلی زیارتها، توسلات، اما همه با همشون انقدر معنوس نیستیم که با زیارت عاشورا همیشه شنیدیم، همیشه مادرامو برامون خوندن، به عشق امام حسین شیرمون دادن، بزرگمون کردن. چرا الان میخوایم پای سفره زیارت عاشورا بنشینیم؟ تفاوتش چی هست با بقیه زیارت ها و ادعیه که انقدر مهم شده؟ چقدر درباره فضیلت ها شنیدیم که حتی بعضی صحبت هایی که شده درباره زیارت عاشورا آدم رو میرسونه به اینجا که انگار واجب هست هر روز خوندنش، انقدر مهمه. یه جلسه محضری میرفتیم به لطف خدا سالها، اونجا یه روز مطرح شد که میرزا کوچکان جنگلی دستونه با یارانشون قرار گذاشتن که تا وقتی پیروز نشدن موهاشون رو نزنن، که فیلمش اگه دیده باشید بلند شده بود، ریش و سیبیل و مو همه بلند شده بود. توی اون جلسه قراری گذاشته شد به این که خب ما برای آقا نوزمون چی کار کنیم؟ ما پیروزیمون ظهور آقاست، چی کار بکنیم؟ با توجه به سفارشاتی که شده در برای زیارت عاشورا به این نتیجه رسیدیم که یکی از بهترین کارهایی که میشه انجام داد این هست که زیارت عاشورا هر روز به نیت ظهور خونده بشه تا ظهور. حالا که ظهور کی باشه دیگه خدا میدونه، شاره که نزدیکه و سمعه کن. به همین نیت جمع شده اینجا که انشاءالله آماده بشیم با این زیارت رو ظهور، برای ظهور. بیاییم همینجا همین اول کارم قرار بذاریم با هم که اگر قرار تلقی میکنیم در زیارت عاشورا یه فصل جدیدی در زندگی ما شروع بکنه، همینطوری نباشه صرفا به خاطر اون عشق درونی که داریم، محبتی که داریم با آقا و عبدالله در این کلاس فقط حضور پیدا نکرده باشیم، اون مقدمه باشه برای رسیدن به خیلی چیزهای بزرگتر و سرنوشت سازتر. زیارت عاشورایی همچین پتانسیلی داره، میتونه برسونه. وقتی ما زیارت عاشورا رو میخونیم تازه میفهمیم که واقعا اومده آدم به اون قله بندگی و اون نهایت کمالی که انسان میتونه برسه به اون برسونه. اینقدر بزرگه، اینقدر سنگینه، اینقدر معرفتیه. پس دست کم نگیریم زیارت عاشورا رو. با یه همچین نگاهی و با نگاه این که آقا ما واقعا شاید کمترین کاری هست که میتونیم انجام بدیم برای ظهورتون، اما شاید بزرگترین کار باشه، شاید اثراتی در عالم داشته باشه حقیقت زیارت عاشورا که ما خبر نداشته باشیم، ما به این نیت میخونیم و تدبر میکنیم که همون جوری بچیم که توی زیارت عاشورا اومده و برسیم به اون افق ظهور و بهشت زیبایی که خدا برای بندگان مؤمنش قرار داده در دنیا قبل از بهشت آخرتی. حیفه که آدم بهشت دنیا رو از دست بده. انشاءالله که هممون با هم برسیم. یه سلام بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای مصدق علیه السلام فرمودن که کلنا سفن النجات و سفینة الحسینه اوزع و اسرع به دارالانوار هست، من آدرسشم توی کانال گذاشتم. همه ما سفینه نجات هستیم، کشتی نجات هستیم. کشتی نجات که میگن آدم یاد کشتی حضرت نوح میافته که همه غرق شدن جز اون افرادی که سوار کشتی شدن. ما اهل بیت هممون کشتی نجات هستیم، اما کشتی حسین هم وسیع‌تره هم سرعتش بالاتره. قرار این کشتی نجات ما رو به کدوم ساحل برسونه که کشتی امام حسین با سرعت بالاش میتونه کار رو انداز زندگی ما بشه. باید این معرفت اول حاصل بشه بعد وارد زیارت عاشورا بشیم، چون زیارت عاشورا میگم قله بندگی، نمره 100 بندگی هست و خیلی ورژن بالاست. باید یه سری پیش‌زمینه های وجود داشته باشه که من اول جایگاه زیارت عاشورا رو بشناسم، قراره به کجا من برسونه انشاءالله با اون افق بلندش تا بتونم انشاءالله برسم. مبنایی که ما داریم توی دین قشنگمون حدیثی هست که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله موقعی رهلتشون فرمودن که بدخواهان نذاشتن نوشته بشه ولی خدا خواسته گوش همه جهانیان برسه، اینی تار کنتی کمات و قدن کتاب الله و اطرت. کتاب خدا و اطرت پیامبر علیه السلام. هر کس میخواد رشد پیدا کنه به سعادت برسه باید این دوتا رو داشته باشه. خصوصیت مهمی که اینها دارند که هرگز نباید ما فراموشمون بشه این چی هست؟ این هست که اینها لم یفترقا هستن، هرگز از هم جدا نمیشن. اگه من میخوام به لن تزلو برسم یعنی هرگز گمراه نشم، باید به لن یفترقای بین قرآن و اهل بیت علیه السلام برسم. این یه قانون مهمه توی دین ما. ما قرآن رو هم که میخوام تدبر بکنیم اول این حدیث رو باید یاد بگیریم. حدیث سقلن یه نکته خیلی مهم و مبنای دین رو داره برای ما جا میندازه که چی؟ دو تا چیز باید داشته باشی تا گمراه نشی، تا هرگز گمراه نشی. لن نفی عبده، هرگز گمراه نشی. این دوتا قرآن و اهل بیت علیه السلام هستن، همه اینجا شو حفظن، اما تو قسمت لن یفترقا توی عمل مشکل پیدا میشه که نمیرسونه. آخه سوال ایجاد میشه و یا آقا رسول نفرمودن که هر که قرآن اهل بیت داشته باشه هرگز گمراه نمیشه، پس چرا انقدر ما آدم گمراه داریم؟ تو شیعه، نه حالا غیرشیعه، غیرشیعه ادعا نداره که این دوتا رو داره، ما این که فقط ادعا داریم این دوتا رو با هم داریم، چون اونا جدایی هم داشتن. قرآن هست، گناه کتاب الله، و همون لحظه گمراهیشون شروع شد. الان ابدی که دارن میگن هست گناه کتاب الله، اون که شکی توش نیست. اما من که شیعه‌ام میگم قرآن و اهل بیت، چرا اینقدر گمراه باید وجود داشته باشه؟ تو توی تشریع چون لنگر فرقا بهش عمل نمیشه. لنگر فرقا رو چجوری باید بهش عمل بکنیم؟ این لنگر فرقا باید خودش رو توی سبک زندگی من نشون بده، نه فقط به زبان، به زبان که بعد همه هم بوده قرآن اهل بیت راه سلامه، تو سبک زندگی من چقدر دارن نقش بازی میکنن، چطور اینا باید پیاده بشه توی زندگی من، قرآن باید چی بشه؟ آیه 29 سوره مبارک صاد که ما همیشه اول تدبرامون میخونیم و میگیم و متذکر میشیم، اونجا خدا چی فرموده؟ فرموده کتاب مبارک رو نازل کردیم که درش تدبر بکنن. نفرموده این کتاب مبارک رو نازل کردیم که بخوانن و ثواب ببرن. فرموده چی؟ فرستادیم که تدبر بکنن. بعد توبیخ کرده و عدم تدبر. افلا یتدبرون القرآن، چرا در قرآن تدبر نمی کنند؟ پس این قرآن معلوم شد جایگاهش در زندگی چی هست. تا تدبر نشه من به هیچ عنوان نمیتونم بیارم سبک زندگی بکنم قرآن رو، چون نفهمیدمش. پس این وظیفه من در برابر این که فرمودن کتاب خدا باید داشته باشی، تو مرحله اول تدبر در قرآن هست، وظیفه است نه مستحب. اینو من باید خوب بفهمم وظیفه یعنی چی. آقای امام زمان ظهور کردن، میخوام تصور بکنیم وظیفه یعنی چی در برابر آقای امام زمان. من شأنم چیه؟ چشم گفتن، لبرگ گفتی، باید دیگه انالدی نقال و ربونالا فرم استقام، استقامت در اون لبرک باید داشته باشه، یعنی هرچی آقا فرمودن چشم. ولی خدا، حجت خدا دارن همون حرف رسول خدا رو میزنن. شما فکر نکنید چیزی غیر از این چیزی که آقا رسول الله فرمودن آرامزان میان میگن. اولین وظیفه اینه که من قرآن اهل بیت رو توی زندگیم پیاده کرده باشم. چطور؟ با کلام خدا. خدا تدبر در قرآن وظیفه است. خب آقا چشم، آقا تدبر در قرآن داشته باشی. چشم یعنی چی؟ یعنی حرکت باید داشته باشی، نه اینکه فقط بگی دوست داریم شرکت بکنیم اما وقت نمیشه. این خیلی عجیبه. ببینید الان سیل مشتاقان فراوان، اما افرادی که در عمل میان حضور پیدا میکنن و نشون میدن خودشون رو که واقعا علاقه من هستن، بقولت تعداد پایینه. یعنی من قبلا یه روایت هایی هستم توی محتویت، چون ما الحمدلله خدا روزیمون که رفتیم این کلاس ها رو، اینا رو دیگه از حفظ این روایت های محتویت و اینجور چیز ها رو فراوان. اما جالب اینجاست که اون موقع که من میرفتم کلاس های محتویت این روایت ها رو میشنیدم، واقعا پذیرشش برام سخت بود. مثلش کدوم روایت؟ مثل این روایت آقا مصادق علیه السلام که فرمودن آخرالزمان مردم شما به قربال رو میخواستن نشون بدن تعداد افرادی که ثابت قدم در ایمان میمونن، آقا فرمودن که انبار گندم رو تو ذهنتون بیارین که انقدر قربال میشه که یه مشتهش میمونه. اینقدر از مردم هستن که ثابت قدم در ایمان هم. یعنی اون چیزی که میگن رو عمل میکنن. ما قراره به این افق برسیم و میتونیم برسیم. این تونستنم خیلی مهمه که آدم باور داشته باشه با همه وجود که من میتونم، نه اینکه به عنوان یه عنصر توفیلی و قفیلی در جامعه اسلامی خودم رو لحاظ بکنم بگم نه دیگه ما ضعیفیم، ما که به درد نمیخوریم، ما که فلانیم، ما که به همون. اینجور افراد هیچ وقت به هیچ جا نمیرسن، چون باور به اون چیزی که خدا فرموده که من از شما خواستم کمال رو، شما ظرفیتش رو دارید برسید، باور به حرف خدا ندارم. و قرار اتفاقاتی بیفته در زیارت عاشورا که ما باید به این سطح از باور رسیده باشیم که به اون برسیم. اگر نرسیدیم باید این درست بشه. نمیرسیم به اونم نمیرسیم، چون یه حقیقتی داره پشتش، یه باطن خیلی بزرگ داره پشتش که من اگه بخوام سطحی نگر باشم هرگز نمیرسم، میمونم تا همون ظاهری که همیشه دارم میخونم. و موندن افرادی که همیشه دارن قرآن میخونن اما تدبر درش نمیشه و به همه این حرف ها هم خیلی ها نمیرسن. وظیفه من در برابر قرآن، تدبر در قرآن، البته در مرحله اول، بعد قراره چی بیاد؟ لیتدبر برو آیاته و لیتذکره قلول الباب، قرار صاحبان عقل مایه تذکرشون بشه. ولی پس معلوم شد باز بعد تدبر هم باز مردم دو گروه میشن، همه استفاده نمی کنن. اما ما وظیفه همون تدبر در قرآنه. خدا یا میخوای تدبر که میکنیم مایه تذکرمون بشه، برسیم به اون چیزی که تو فرمودی. ما دوست نداریم بریم اون دنیا وقت معلوم بشه که اسم ما جز به اولول الباب نبوده. اون این خیلی خسرانه، خیلی خسرانه. من همینجا باید تکلیفم روشن بکنم، نه که صبر بکنیم بریم اون وقت دیگه باب عمل بسته بشه، هیچ کاری نتونیم بکنیم، اون وقت بشه فقط حسرت بخوریم در یامال حسرت. نه، من از اون حسرت میخوام فرار کنم که الان اینجا هستم، میخوام به نمره زرد برسم تو بندگی. خدایا من میخوام همین الان اسمم جز به اولو برباب نوشته بشه و مایه تذکرم بشه اون چیزی که تدبر میکنم. انشاءالله اطرت قراره چطور در سبک زندگی من پیاده بشه. اونقدر قرآن اهل بیت محجورن که متاسفانه همین ها خوب فهمیده نشده که همش دست و پا زدنه و طول میکشه بعضی چیزها. اطرت جایگاهشون در دین ما چه جایگاهی؟ نگاه مردم ما به امام چه نگاهی؟ یه عده که اصلا به یاد امامان نیستن، اونا که هیچ اصلا کار به اون قشر ما نداره، ما کار به اون قشری داریم که به یاد امام هستن. حالا اون قشری که به یاد امام هستن باز دو مدله، یعنی یه عده میدونن جایگاه امام و معرفت به خود امام دارن و هر لحظه اون امام دست میگیره و باز تقربشون میشه زندگی کردن با امام، اما یه عده باز چیزی گیرشون نمیاد. اون یه عده ای که چیزی گیرشون نمیاد رو اول میگم، بعد اون یکی معلوم میشه. اون یه عده ای که چیز معمولا گیرشون نمیاد، ببینید مشکل از امام نیست، مشکل از نگاه من به امامه که هیچی گیرم نمیاد. اونایی که مشکل دارن با این نگاه درست، مشکل نگاه غلطشون چی هست، چه مدلی نگاه میکنن به امام؟ عوض این که خودشون رو در خدمت امام ببینند، امام رو در خدمت خودشون ببینند. و اگه ما خوب خورد بشیم توی ادبیات مردم، توی سبک زندگیشون نگاه بکنیم، متاسفانه اکثریت افرادی همچین نگاهی ندارند. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار نیمه شعبان بیاد نظر میکنه، خرج میکنه، هزینه میکنه، مجلس میگیره، جشن میگیره، قرار محرم سفر بیاد هزینه داره میکنه، چرا؟ چون یه حاجتی پشتش. و این درد بزرگیه، واقعا درد بزرگیه. خیلی جاده خاکی رفتنه. یعنی اگر این نظر برآورده شد، اگر این حاجت برآورده شد، من این نظر رو میدم، یا اصلا نظر میده که برآورده بشه، جمع کلان میگیره که حاجت بگیره، حرم میگه که این نگاه غلطه که باعث میشه من هیچ رشد و پیشرفتی در زندگی نداشته باشم. وگرنه امام براش کاری نداره حاجت دادن، همونطور که برای خدا هیچ کاری نداره که اصلا اون حاجت رو ایجاد نکنه. درسته؟ چرا خدای بی نهایت مطلق اون حوائج رو ایجاد میکنه؟ چون امتحان من قراره با این امتحانات بالا برم. برگه این امتحانی رو خدا تهیه میکنه، طراحی میکنه، مخصوص هر شخص، مخصوص هر شخص. چه اشتباه بزرگیه که افراد میرن سوالات رو به هم دیگه منتقل میکنن، سوالات شخص خودشون رو، و فکر میکنن که دیگران غیر از خدا میتونن در پاسخ دادن بهشون کمک بکنن، و فکر میکنن این سوالات برای دیگران هم کاربرد داره. اشتباه. اما حقیقت این سوالات امتحانی چه؟ سوالات امتحانی برای رشده. شما میخوای بری پایه بالاتر، باید امتحان بدی، نمره قبول بگیری، درسته؟ وگرنه خب بی سواد میمونی دیگه، بلکه چیزی هم گیرت نمیاد. اگر امتحان نشی هیچی گیرت نمیاد. معذرت میخوام این تعبیر رو به کار میبرم. ما بعد ابتدایی خلقتمون حیوانی، درسته؟ کسی که رشد نکنه، از اون بعد حیوانیت بالاتر نیاد، همون حیوان. و همون حیوان هم محشور میشه. بعد ملکوتی رو ما ممکنه به چشم نبینیم، اما میبینن اهل بیت و افرادی هستن که ببینن در این دنیا. پس من باید اون بعد رو بالا ببرم. با چی؟ با امتحان. پس این که من میگم چرا خدا الان این کار رو کرد، این اصلا در رسم بندگی معنا نداره، چون این امتحانت میخوای بالا بری، این اصلا لطفه، این رحمت بی نهایت خداست. این برگه امتحان کردن جلوی شخص تو قرار گرفته، یعنی قاطی آدم حسابت کردن، دارن امتحانت میکنن. منتها توی جواب دادن این قرار رو تقلب برسونه امام. دقت کردیم جایگاه امام رو؟ نه که بیاد برای من پر بکنه. یعنی چی؟ یعنی من الان مریض دارم شفا بدید، من الان قرض دارم پرداخت بکنید، من الان نمیدونم همینجور گرفتاری های که همه برای خودشون ریسک میکنن. اون نه، ببینید نگاه غلط نداشته باشیم. قراره بیاد دست بگیره، تقلب میرسونه، اما خودت باید بنویسی. درست شد؟ از تو حرکت، از خدا برکت. حرکت باید داشته باشی در یاری آقا موزمان. و جالب اینجاست که خدا اسمشو گذاشته یاری آقا موزمان، یاری دین خدا. انتنصر الله ینصر کن. ببینید چه هست، خدا خودش آورده پایین توی این تعبیر. خدای بی نیاز داره این حرف رو میزنه که من با این نگاه دنیایی میکنم بفهمم. رسم بندگی رو قرار امام بیاد ایصال به مطلوب بکنه. قرآن نقشه راهه، قرآن ارائه طریقه. یعنی چی؟ یعنی جواب اون سوالات امتحانیه. خدا از قبل کتاب رو داده، گفته بخونید قرار امتحان بگیریم ازتون. حالا من کاهلی کردم، خوب نخوندم درستم و برگه امتحانی جلومه، یا این که خوندم ولی باز سخت جواب دادنش، اونجا امام میاد دست. اونجا که قراره به اون آیات عمل بشه، میاد تقلب میرسونه، کمک میکنه. و قرار سرعت من در رسیدن به خدا که هدف خلقت من هست زیاد بکنه و بالا ببره. وگرنه شاید محال باشه، باقا شاید محال باشه. این که بعضی ها میرونه که آه خیلی سخته، مثلا توی تدبر در قرآن سختی ها زیاد دیده میشه. واقعا بعضی سوره ها اینقدر ورژنش بالاست که آدم میخونه تا فشارش میفته پایین که من الان حالا چجوری باید عمل کنم به این سوره، اینقدر بزرگه. ولی وقتی توسل بیاد کنارش، پس وظیفه ما در قبال اطرت توسله. توسل که داشته باشیم، اطرت میاد توی زندگی ما سبک میشه، نه فقط دغدغه زبان. حضور پیدا میکنه امام در زندگی من. و اون جایی که فرموده قرآن و انا بدونی، اونجا که کار سخت میشه، یا که نعبد و یا که نستعین، اونجا میاد دست میگیره، اونجا تقلب میرسونه، اونجا کمک میکنه. یه موقع میبینی که قبلا خیلی زود داغ میکردی، دیگه هرچی دهنه درمید میگفتی، الان که توسل گرفتی نه انگار قضیه فرق کرده، انگار یه آدم دیگه هست. من ضعیفم، نمیتونم چیکار کنم. توسل میگیری و ببینی که انگار یه آدم دیگه شدم اصلا. بیاید وصل قدرت بی نهایت خدا بشیم. میارزه اینجور زندگی کردن، خیلی قیمتیه ولی واقعا میارزه. قرار من با قرآن و اهل بیت که وظیفم در برابر قرآن تدبر در قرآن هست و وظیفم در برابر اطرت توسل و البته اطاعت، قراره با اینها به چی برسم؟ چه نتیجه قراره برای من داشته باشه این نوع سبک زندگی؟ تقربه به خدا. تقرب به خدا تا زمانی که زندم هر لحظه وقتی اتفاق بیفته هی سیر صعودی داره دیگه، یه جا که نمیمونه، راکت نیست. اون سیر صعودی هست تا زمانی که من زندم و به هر مرحله که برسم دیگه اون میشه جایگاه ابدی من در اون دنیا و آخرش قرار وصال اتفاق بیفته، وصل به خدا، وصال. تمام این زندگی عاشقانه رو خدا طراحی کرده در قرآن، به من یاد داده چجور زندگی بکنم تا هر لحظه اون تقرب حاصل بشه تا به اون وصل برسم و مطمئن باشیم، یقین داشته باشیم. کسی که حالش در زندگی حال تقربه، یعنی هر لحظه داره به خدا نزدیک میشه با سبک زندگیش. یعنی چی؟ یعنی قرآن و اهل بیت در زندگی دارن نقش بازی میکنن. مطمئن باشین کسی که حالش این هست، حالش حال یاری ولی خداست. تو این شک نداشته باشیم. کسی سؤاله براش که من چجور باید یار بشم برای آقا امام زمان، شرطش این هست، قرآن اهل بیت باید تو زندگی نقش بازی بکنن. ما برای این الان اینجا جمع شدیم که با انجام وظیفه‌مون، گفتیم همه اینا چیه؟ وظیفه است. یعنی من اینجا الان طلبی ندارم، الان اینجا منتی نیست، سجده شکر باید به جا بیارم از اینکه توفیق پیدا کردم الان یک لحظه رو اینجا در محضر قرآن وحدت بنشینم و نفس بکشم. اینقدر لطف الان اینجا شامل حال ما شده که تونستیم زنده باشیم و این لحظه رو جشن بگیریم در کنار هم دیگه. نماز شکر رو بهتون یاد دادم، امروز به شکرانه شروع این دوره حتما هممون بخونیم. دو رکعت نماز و نیت شکر میخونیم، بعدش 526 بار ذکر یا شکور. این رو حتما انجام بدیم چون سوره مبارکه هم انشاءالله که بودید یا گوش دادید پایش رو، اونجا خدا فرموده که حال بنده باید حال شکر باشه. الحمدلله رب العالمین. خدایا من میخوام همین الان به این اولین وظیفه‌ام که شکر هست عمل بکنم تا بعد به این شکرتام لرزیدن نکنم. گفتیم تا آخرین لحظه زندگی قرار این تقرب ادامه داشته باشه و متوقف نشه. خدای نکرده سقوط باید پناه بلند بخونیم، فقط خدا لطف بکنه دستمون رو بگیره. مثل کسی که بگن یه کوه صعب العبور رو نشونش بدن بلند، بگن که ببین اون نوک قله جاییه که تو باید برسی، هدف خلقتته، اونجا خداست، اگه برسی اونجا خداست. بعد من یه نگاهی بکنم ببینم که اصلا امکان این که آدم بخواد بره بالا و سالم بمونه وجود نداره، اما میگم که نه، وقتی خدا خواسته یعنی میتونستم که خواسته، توسل میگیرم و میرم، توکل به خودش میکنم و میرم. همین که شروعم که خواستی که بری، نیت کرده که بری، یه تناب از اون بالا میندازه. توسط کی؟ توسط امام، و میکشد بالا. اون وقتی که میبینی سختی وجود نداشت، ظاهرش سخته. چرا؟ ظاهرش سخته، بعضی جاها محال، بعضی جاها اصلا عجیب، که حتی عقلت هم باید بذاری کنار برای اینکه بتونی زنده بمونی، اما کمک میکنه وقتی توسل داشته باشی. ما در کنار تدبر در قرآن باید توسل داشته باشیم به اهل بیت، که اگر نداشته باشیم تدبر در قرآن هم به نتیجه نخواهند رسود. ما اومدیم اینجا جمع شدیم که این توسل اتفاق بیفته، اونم به کسی که سفینة الحسین اوسع است. یعنی اگه آقا رامون بده به کشتی پرسرعتش همه چی هست و واقعا عاشقانه می طلبیم و از مولای مهربونمون آقا امام حسین علیه السلام که هر کی حسن نداشته باشه هیچی نداره، که لحظه های زندگیمون رو دست بگیرن خودشون. ایشالله برسیم، هیچی نداریم، صفریم، صفر مطلقیم، هیچی نداریم، هیچ کاری نکردیم برای امام. خودشون برامون بنویسن، خودشون دست بگیرن. من اگه به خودم باشه کاری هم اگه انجام بدم نابودش میکنم، نمیذارم بمونه تو نامه اعمالم. خودشون عنایت کنن. اینه که هدیه میکنیم، هدیه رو دیگه پس نمیدن. هدیه میکنیم همه اعمالمون رو، همه لحظات زندگیمون رو به ساحت مقدس امام آقای ما زمانت جهلا بپذیرن همین الان، خرج ظهورشون بشن. واقعا خیلی سخته که آدم بخواد بدون قرآن و امام زندگی بکنه، خیلی سخته. و دعا میکنیم برای همه از طرف همه ذرات عالم به نیابت از همشون الان اونجا حضور پیدا کردیم، که لطف بیکران خدا شامل حال همه باشه، همه بتونن به این لذت برسن، همه بتونن به این درجه از عشق و ایمان و نشاط برسن و دنیا آماده بشه برای پذیرش حق انشاءالله به زودی زود. روزی دیگه بدون امام نداشته باشیم در آدم انشاءالله همین ساعت ما باعث ظهور آقا بشه. اسم حرم رو بنویسن جزو یاوران واقعی و قرآنیشون یه سر رو بنویسن. وظیفه که ما داریم در برابر این کلاس که لطف خدا بوده به حضور پیدا بکنیم، اول تدبر دقیق هست و بعد تفکر، و مرحله بعد از تفکر این هست که من به تذکر برسم. و برای اینکه به تذکر برسم یه کار مهم باید انجام بدم بعد از این کلاس، و اون قرائت مستمر و متدبرانه هست. من اگه زیارت عاشورا و دعای عهد رو نخونم تدبرم خیلی فایده‌ای نداره. حتما قرار بذاریم به نیت ظهور فقط. خواهش میکنم، من حتی شنیدم که بزرگان گفتن زیارت عاشورا رو به هیچ عنوان برای حوایج دنیوی نخونید، بدتر گره میندازه و خیلی اشتباه میکنن افراد. چهره های زیارت عاشورا میگن برای حوایج دنیوی شد. اونقدر بزرگه این زیارت که واقعا حیفه برای اینجور چیزا خونده بشه. چون من اگه به خدا برسم، خدا فرموده من زمین و آسمان رو مسخرتون میکنم. اصلا خنده داره در پیشگاهی همچنان خدایی که من بخوام برای این دوتون چارترون دنیا بخوام زیارت عاشورا بخونم. حیف میشه مثل اونه یه گنج بزرگ داشته باشه بدی باش پفک نمکی بخری، یه همچین چیزیه. سکه بهارآزادی رو شما بدم به خوش کپک نمکی بخرید، واقعا حیف نمیشه؟ خیلی کار دیگه میشد کرد باش، حیفه. قرار با زیاداش رو به خدا بست بشه. نیت کنیم فقط برای ظهور. قیمتی ترین چیزی که میتونیم رو بخوانیم خدا. با اونهایی که سوره نور رو بودن فهمیدن که چقدر قیمتی ظهور، رسیدن به افق سوره نور. میخوایم و از همین امروز انشاءالله شروع میکنیم در کنار تدبرمون این وظیفه رو نیاز داریم باید انجام بدیم. بخونیم هر روز زیارت عاشورا با تدبر فقط به نیت ظهور مولامون. و سوم بعد از تدبر و قرائت مستمر متدبرانه که باعث تذکرمون بشه انشاءالله، به یه نفر یاد بدیم هر روز هر چی یاد گرفت. گوش شنوا نباشه، شما توسل بگیرید خدا خودش گوش شنوا رو جور بکنه. یه بنده خدا بودی که از خانم ها که میمدن تدبر در قرآن، من خیلی سفارش میکنم همیشه که حداقل به یه نفر یاد بده، چون میدونم تأثیرشو دارم میگم. یعنی خدا شاهده علکی ما نمیدونم اینجا به مشق شب بدیم که برید آخه خیلی از مشق شب ها بی هدفه، با من خیلی خاصیتی نداره. این مشق شب از اون مشق شب هست که سرعت و فوق‌العاده زیاد میکنه. یعنی شاید یک بار گفتن برای یه نفر عوض صد بار تنهایی خونده، و شاید من خیلی عدد و کم گفته باشم. از نظر اثر، از نظر خاصیت، از نظر تأثیری که در عالم میخواد بذاره، حد اول به یه نفر و بیشتر. خواهشم خدا روزی کنه بیشتر باشن افراد. بعد مثلا مهم نیست چه شخصی باشه، مهم اینه که شما بگی برای خودتون مهمه. بیاییم اول به فکر خودمون باشیم. ما هنوز خودمون رو درست نکردیم، همش به فکر دیگرانیم. بیاییم اول به فکر خودمون باشیم. من دستم تو دست خدا قرار بگیره، دنیا رو میتونم تکون بدم. دست کم نگیریم اون ظرفیت بالای الهی زندگی کردن رو. اول خودم رو درست بکنم، خدا کوشش نواره حتما میرسونه. نیت بکنیم، حرکت داشته باشیم، خدا برکت ها رو میرسونه. یکی از خانم ها به قطعیت میگفت من تنها زندگی میکنم، من هیچ کس رو ندارم. و شما هم میگید برای یکی بگید من هیچ کی ندارم بهش بگم. و من بهش میگفتم که ببینید من که شرایط زندگی شما نمیدونم، شما توسل بگید او خدای من به خاطر تو، برای که برسم به تو میخوام این کار انجام بدم. شاید دو روز بود یا سه روز بود بعد از این برنامه، ایشون برگشت گفتش که یکی از همسایه‌مون اومده میگه که شما کلاس قرآن میری بیا به من یاد بده. خود اون بنده خدا اومد بهش گفت. ما میگم ما اگه واقعا با خدا زندگی کنیم هیچ مشکلی نداریم تو زندگی، هیچ مشکلی، یعنی درصد مشکلات ما به صفر میرسه. انشالله میرسیم. سنت زیارت عاشورا رو صفحه 26 آوردن. شنیدیم که حدیث قدسی هست، البته یکی از نقلهایی هست که توی سند این روایت اومده و بعید هم نیست، یعنی انقدر زیارت بزرگه و عمیق هست که بعید نیست حدیث قدسی باشه. البته باز تفاوتی در اصل ماجرا نمی کنه، چون نقلوی در مسلم هم چیزی غیر از اون چیزی که خدا بفرماد به زبان جاری نمی کنن. یعنی در نهایت تفاوتی ندارن که ما بگیم حالا حدیث قدسی هست یا از امام معصوم علیه السلام روایت شده، فرقی نمی کن. نگاه کلی داشته باشیم به زیارت عاشورا. زیارت عاشورا دو قسمت اصلی داره که ما توی تدبر دربان اینا رو اسمشو فصل میذاریم، اما اینجا اسمشو رواق گذاشتن به خاطرش، به خاطر خود زیارت. که ما وقتی به زیارت امام معصوم توفیق پیدا میکنیم وارد رواق میشیم و قدم به قدم نزدیک میشیم به محضر امام. و تشبیه جالبی هست که الان توی این کتاب این وصف رو به کار بردن، چیز قشنگیه. یعنی ما دو تا رواق داریم، قرار توی این دو تا رواق گام به گام به امام معصوم نزدیک بشیم و توسط امام به خدا برسیم. این چیز جالبیه. رواق اول پنج گام داره، پنج قدم داره. قدم اول سلام هست، قدم دوم اظهار براءت و لعنت از دشمنان حضرت هست، قدم سوم درخواست توفیق انتقامه، قدم چهارم تقرب به خدا و رسول صلوات الله علیه و آله، و اهل بیت علیهم السلام هست. هدف از مبالات و براءت هم همینه که اینها رو مفصل باید توضیح بدیم، یعنی با یه جمله خیلی شاید مفهوم نباشه. قدم پنجم درخواست هایی هست که ظاهر از خدا داره، یعنی بعد که به مرحله تقرب رسید موقع درخواست کردن میشه. رواق دوم رواق تقربه، یعنی اول ما زیارت میکنیم امام رو، بعد به تقرب میرسیم، یعنی به اون هدفی که خدا قرار داده از زیارت ما نائل میشیم. رواق دوم تقربه که در چهار گام حاصل میشه. قدم اول شکوه، براءت و تقرب هست. قدم دوم براءت و سلام جامعه که صد بار باید تکرار بشه. قدم سوم براءت دوباره از سردمداران ظلمه. و قدم چهارم سجده شکره. فوق‌العاده است از نظر سیستمی که داره زیارت عاشورا، یعنی واقعا وقتی واردش بشیم و به پایان برسونیم زیارت عاشورا را، اصلا یه افق وسیعی جلوی چشم ما باز میکنه توی بندگی خدا و نظیر نداره. خیلی زیباست. انشاءالله که خدا کمکمون بکنه که به حقیقتش برسیم. از صفحه 28 تا صفحه عرضم به حضورتون که 33 زیارت رو با این گام ها جداگونه دستبندی شده نوشتن، یعنی خود اصل زیارت رو. من پیشنهادم اینه که حتما انشاءالله هر روز که میخواییم قرائت بکنیم متدبران زیارت رو از روی این صفحات بخونیم، دستبندی ها برامون ملکه بشه، چون چشم وقتی یه چیزی رو چند بار ببینه دیگه براش ملکه میشه. الان شما مطمئن باشید، میخوام عدد نگم ولی خب اینا همه مبنای روایی داره دیگه، 40 بار اگه ما بخونیم این رو پشت سر هم هر روز از روی این، من تقریبا برام یقینیه که تا آخر عمر دیگه یادمون نمیره. حالا عمرمون ممکنه 1000 سال باشه، اون که دیگه با خداست که چقدر باشه، ولی من نظرم اینه که فراموش نمیشه دیگه سیستمش. یعنی ما میخوایم این ساختار توی ذهنمون قرار بگیره که هر دفعه که دیگه خوندیم کتابم اگه دیگه جلومون نبود متدبرانه قرائت بشه. اینو پس انشالله حتما یادداشت کنید، فراموشتون نشه، قرائتمون از روی این صفحات باشه. وارد رواق اول میشیم و همینجا توسل میگیریم که انشالله خود امام عنایت داشته باشن و پاک وارد حرمشون بشیم. نیاز داریم به اون طهارت باطنی و اگر پاک نیستیم پاکمون بکنن، که اگر پاک نباشیم خیلی اون نور نمیتونه وارد بشه. انشالله همین الان پاک وارد زیارت آقا بشیم و گام برداریم به سوی اون نور حقیقی که قرار ما رو بهش برسونن. یه صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین. السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. گوارای وجود باشه سلامی که به امام دادیم. ما فکر میکنیم سلام بدیم چون جواب سلام واجبه، آقا حتما جواب سلامونو میدن، اما یکی از بزرگان یه صحبتی کردن خیلی واقعا احساس کردم حقیقتی که این عالم داره خیلی فراتر از این حرف هاست. ایشون می فرمودن که شما که سلام میدید فکر میکنید که خیلی خوب شد الان یادتون افتاد سلام بدید به امام، الان امام جوابتون رو میدن، در صورتی که حقیقت امر این هست که شما جواب سلام امام رو دادید. این خیلی تفاوت ایجاد میکنه، روش فکر کنید. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام بر تو ای پدر بنده خدا. همین تعبیر اولی که خدا اینجا آورده، من میگم خدا آورده دیگه گیر ندید دیگه، چون که همین که روی اون روایت که حدیث قدسی هست، هم این که امام جز حرف خدا حرفی نمیزنه، چون من این تو زبونم هست دیگه، حالا براتون سوال نشه آره. که چرا میگم خدا فرموده چیز نشه برات. اینجا که فرمودن یا ابا عبدالله شروع میخوام برسونن، چرا با این وصف شروع میکنن زیارت عاشورا رو؟ میخوام بگن که آقا امام حسین علیه السلام اولین خصوصیتی که دارن این هست که پدر بندگان خدا هستن، یعنی جایگاهشون جایگاه پدریه برای شیعیان که بندگان خدا هستن و قرار عبودیت خدا رو به رخ عالم بکشن و آموزش بدن و تعلیم بدن به منی که الان در پیشگاهشون قرار گرفتن و طالب وجودشون هستن. چرا؟ چون اگر من بنده خدا نباشم، امام کاری نمیتونه بر من بکنه، چون نخواستم خودم، چون اجبار در دین خدا نیست. خدا بی نیاز مطلق، نیاز نداره کسی رو مجبور کنه به بندگی. به خاطر همین من باید خودم بخوام تا بعد دستم رو بگیرن، پدری کنن و من رو به اون عبودیت ناب و خالص برسونن. اینه که آقا امام حسین علیه السلام ابا عبدالله هستن. همونطور که روایت معروف آقا رسول اکرم صلوات الله علیه و آله، فرمودن انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امت هستیم. پدر هستیم خیلی مفهوم داره ها، همینطوری نخواستن یه چیزی گفته باشن. واقعا بریم فکر کنیم پدر چیکار میکنه برای فرزندش. چرا میگن بی پدر نباشه کسی؟ پدر که داشته باشی خیلی چیزا داری. بی کس و کار باشی کارت به جایی نمیرسه. الان خدا داره اینجا اعلام میکنه ببین تو الان کس و کار داری، کس و کارت کیه؟ پدرت کیه؟ سلام امام حسین علیه السلام. کم کسی نیست. من دیگه میخوام حاشیه برم خیلی، وگرنه انقدر روایت های عجیب در مقام آقا عبدالله حسین هست که اصلا بیانش سنگینه، چه برسه به اینکه آدم بخواد، برسه به اینکه واقعا چه شخصیتی هستن، چه جایگاهی در پیشگاه خدا دارن. السلام علیک یا ابن رسول الله، سلام بر تو ای پسر رسول خدا، سلام بر تو ای کسی که منصوب به رسول خدا هستی. ببینید همین پسر رسول خدا بودن آقا امام حسین خیلی مهمه. وقتی من جایگاه ایشون رو، نسب ایشون رو بهش تذکر پیدا بکنم، تازه اوج مصیبت رو شاید یه مقداری بتونم درک بکنم، تا اینکه ایشون هیچ نسبتی نداشته باشن با رسول خدا. رسول خدا کی هستن؟ اشرف مخلوقات عالم، که همه عالم رو خدا به نور ایشون خلق کرده، همه عالم. اون وقت آقای امام حسین علیه السلام پسر رسول خدا هستن. بعد به واسطه چه شخصی پسر رسول خدا هستن؟ خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، انا اعطینا کالکوثر، کوثر رسول خدا، چشمه جاری جاودانگی رسول خدا. آقا امام حسین علیه السلام پسر رسول خدا. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، سلام بر تو ای پسر امیر مؤمنین، همون کسی که همین لقب رو ازش گرفتن و به دیگرانی که پشیزی ارزش این لقب رو نداشتن دادن. امیر مؤمنین واقعی عالم، که اگر این امیر نباشه هیچ کدوم ما دینمون یک ذره ارزش نداره. حالا امام حسین علیه السلام پسر این امیره، امیر عالم، امیر مؤمنی. این نسب خوب باید فهمیده بشه، کم کسی نیست آقا ابو عبدالله حسین. و ابن سید الوسیین، و پسر کسی که سرور جانشینان آقا رسول الله صلی الله علیه و آله است. السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین، سلام بر تو ای پسر فاطمه، همون کسی که سرور زنان عالمیان هست، عالم خلقت هست، برگزیده ترین نسل عالم خانم فاطمه زهراست و آقا امام حسین علیه السلام فرزند همچین گوهر بزرگی است. السلام علیک یا ثار الله، چرا سلام ها رو داریم با این ویژگی ها همراه می کنیم تو این زیارت؟ خب اگر ما بخوایم سلام بدیم، یه سلام کفایت میکنه و اسم شخص هم کفایت میکنه برای سلام دادن، درسته؟ چرا وصف داریم انقدر میاریم؟ چرا انقدر روی ویژگی های حضرت نسبشون داریم تکیه میکنیم، دونه دونه اسم میاریم؟ چون همین ها فراموش شد، همین ها دیده نشد، همین ها فهمیده نشد. اگه اینا فهمیده بشه، معرفت ایجاد میشه نسبت به شخصیت امام و جایگاه امام. اگه من امامم رو بشناسم، دیگه از دینم گمراه نمیشم. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. من اگه حجت خدا رو نشناسم، از دینم گمراه میشم و حتما رسول رو نمیشناسم و حتما خدا رو نخواهم شناخت. راه رسیدن به خدا قرآن و امامه، امکان نداره غیر از این راه آدم بتونه به خدا برسه. پس باید نسبت به ولی خدا اینجا ما معرفت پیدا بکنیم. دونه دونه اینها معرفت زاست و باید دربارش فکر بشه و باید باهاش زندگی بشه. من دارم در محضر یک همچین کسی قرار میگیرم، کم کسی نیست. اصلا شما میتونید سراغ داشته باشید شخصی رو که یه همچین نسبی داشته باشه؟ السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور. دو تا مطلب تو این سلام داره بهش اشاره میشه. یکی خون خدا بودن امام حسین علیه السلام، که تعبیر فوق العاده عجیبی هست. خون خدا، سلام بر تو ای خون خدا. و چقدر سنگین بیان این عبارت ها. واقعا من توسل میگیرم خدمت خودشون، خیلی ضعیفم برای گفتن اینجور چیزها، عنایت بکنن بتونم و نمیدونم و اصلا معرفتی ندارم، خودشون عنایت کنن. فقط ترجمه رو ما داریم میخونیم. چرا خون خدا؟ چی شده که امام حسین علیه السلام خون خدا شدن؟ مگه همه اهل بیت شهید نشدن؟ مگه همه این همه شهید در عالم هست؟ پیامبرانی که انبیای الهی، اینها اکثرا به شهادت رسیدن. چرا لقب ثار الله مخصوص امام حسین علیه السلام شده و امام علی علیه السلام و ابن ثاره و پسر خون خدا؟ مگه خدا خون داره؟ مثل انتصاب خونه خدا به خداست. مگه خدا نیاز به خونه داره که نیاز به خون داشته باشه؟ چون امام حسین علیه السلام نهایت بندگی خدا رو به نمایش گذاشتن در عالم. اینو دیگه هر کی سوره فجر خونده دیگه دیده اونجا، مقام امام حسین رو در نمایش گذاشتن بندگی خدا. و نیتشون خالص خالص برای خدا بوده و فقط برای خدا خونشون به زمین ریخته شده. ببینید ذره منیت توش نبوده، ذره، یعنی اصلا نمیشه حتی تصور کرد که بخواد چیزی قاتیش باشه. با کشته شدن ایشون خون خدا گویا به زمین ریخته شد. یعنی آقا حسین علیه السلام با خدا یکی شده بود. وقتی با اون وضع به شهادت رسیدن که نهایت ظلم عالم بوده، یعنی پیمانه ظلم پر شد در روز عاشورا، همه عالم جمع بشن به اون اندازه دیگه ظلم نمیتونن بکنن، یعنی
این تعبیریه که اگه شروع سیرت عاشورا رو بخونید بارها از طرف بزرگان گفته شده. پر شد پیمانه ظلم عالم روی روز عاشورا، همونطور که پیمانه بندگی خدا را آقا امام حسین علیه السلام پر کرد، نهایت بندگی رو به نمایش گذاشت. حق کامل در برابر باطل کامل، یعنی حق مطلق در برابر باطل مطلق. حق مطلق خداست فقط. امام حسین با این شرایط چون به شهادت رسیدن، خون خدا روی زمین داشت، یعنی دیگه منسوب میشه اون خون به خود خدا، یکی شدن با خدا. و چون خون خدا شدن، خب ابن صالح دیگه، حضرت علی هم خون خدا هستن و پسر خون خدا. خب این خون ریخته شده الان روی زمین، چون خون ریخته شده، این خون رو خدا اینجا به خودش نسبت میده، میگه که خون حسین که ریخته شد روی زمین، شما فکر نکنید فقط یک انسان رو این رو اینها کشتن، چون نهایت بندگی بود در برابر نهایت ظلم، گویا خون خدا بر زمین ریخته شد. خونه کعبه ظاهرش چیه؟ چند تا آجر با این مساله ساختمانی که به هم چسبوندن این آجرها رو و یه در چوبی گذاشتن و یه پرده کشیدن روش، غیر از اینه مگه؟ اما حقیقت ملکوتی داره که میشه خونه خدا. امام حسین علیه السلام یک انسان فقط نبودن، ولی خدا بودن و ولی خدایی که با اون شرایط به شهادت رسیدن که در طول تاریخ بی نظیره، هیچ نظیری نداره اون شرایطی که خونه امام حسین علیه السلام روی زمین ریخته شد. پس جا داره که اینجا میفهمن ثار الله و ابن ثاره و پسر خونه خدا. اگه ما این معنی خونه خدا رو نفهمیم، بعدن که انتقام میاد نمیفهمیم اونو. یعنی چی انتقام رو فقط آقا موزان جزا میتونن بیان بگیرن؟ خیلی هم میان که انتقام خونه امام حسین رو مختار گرفت، توابینین همه رفتن گرفتن، زید گرفت، فلانی گرفت، در صورتی که خونه خدا آیا انتقامش با این چیزها گرفته میشه؟ حق مطلق وقتی خونش ریخته شده روی زمین، حق مطلق فقط میتونه بیاد انتقام بگیره، چون ظلم مطلق در برابرش با چیزی قاطی نیست، یه چیزی که قاطی داره بتونه بیاد اون رو کامل بکنه. پس این خونه خدا رو بنوش فکر بکنه. اما ولی وتر ناطور، وتر به معنی کسی هست که تنها مونده و بی کسه، هیچ یاری آوری نداره، براش باقی نمونده، تنهای تنها مونده، یعنی تنهایی که تنها هم گذاشته شد، نه اینکه خود به خود تنها بود، تنها گذاشته شد. این خیلی اوج مظلومیت رو داره میرسونه این فراز. توی فراز بعدی میگیم السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. اینجا داریم افرادی رو با سلامی که میگیم به محضر آقا ابو عبدالله شریک میکنیم و چقدر بزرگ مقامشون که شایسته این هستن که اینجا در کنار شخصی مثل امام حسین علیه السلام اسمشون بیاد اضافه بشه. چقدر خواستنی این مقام. من در جایگاه قرار بگیرم که هر کس به امام حسین سلام میده به من هم سلام. این خیلی خواستنیه. خدا وکیلی این فراز رو هر دفعه میخونیم یه التماس خالصانه هم کنارش داشته باشیم. آخر زیارت شهدا میگیم یا لیتنی کنتو مرکم، ای کاش که من هم با شما بودم. این التماس خیلی التماس مهمیه ها،
همیشه باید داشته باشی. دونه دونه یه التماسمون اثر داره. اما اینو من گریزم اینجا بود که وقتی میخونیم اینها رو صرفا حسرت نخونیم، میتونیم برسیم. ظرفیت وجودیش در وجود همه انسان ها هست. هر کی فکر میکنه نمیتونه برسه هیچ وقت نمیرسه. گفتیم اجبار خدا نمیکنه. من نخواهم. خدا من میخوام. من چیکار دارم 313 نفر کیان چجوری هم؟ اسمشون چیه؟ اصلا به من ربطی نداره. من میخوام یکیشون باشم و اون بهترینه، اون بالاترینه. اصلا به کمتر از اونم راضی نیستم. من التماس هم میکنم، من وظیفه هم التماس کردم. من چی دارم مگه غیر از این التماس؟ چه عملی دارم که بخوام بهش تکیه داشته باشم؟ چه اعتقادی؟ همه وجود من رو باید این طلب نجات بده. نمره 100 رو بنویسن برام. اگر من خودم نمیتونم نمره 100 بگم، حالا شما میتونید که التماس دعا از من بدید. آره دیگه داریم گستردش میکنیم دیگه. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. اینجا ما داریم توسعه میدیم این سلامی که داریم خدمت آقا و عبدالله از اول زیارت تا اینجا سلام دادیم. اینجا توسعهش میدیم، یعنی سلام بر تو و بر کسانی که در رکاب ولی خدا خودشون رو فدا کردن و افرادی بودن که همنشین حضرت بودن دنیا و آخرت و خودشون خواستن که اینجوری باشن. خب ما اول گفتیم که سوال اگه براتون ایجاد میشه چون داره ثبت میشه بعد تعریف کردنش خیلی سخته. اینو اگه احساس کنید سوال براتون به وجود میاد یادداشت بفرمایید، بس که تموم شد من فرصت میدم سوالاتتون رو بپرسم. اینجا ما دو تا توسعه داریم ایجاد میکنیم توی سلاممون خدمت آقا ابا عبدالله. یکی توسعه هست از نظر افراد، یعنی افرادی رو اضافه میکنیم به سلام که داریم خدمت امام میدیم و اون افراد افرادی هستن که پارکاب ولی خدا بودن و فدایی ولی خدا شدن. علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار. اینجا داریم یه توسعه دیگه بهش اضافه میکنیم، یعنی یه جور دیگه گسترشش میدیم. توی اون تیکه اول از نظر افرادی توصیه دادیم، یعنی یه سری افراد رو اضافه کردیم به این سلام. حالا از نظر زمانی توسعه میدیم، یعنی سلام من فقط برای این لحظه نیست، ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار، تا اون زمانی که هستن و شب و روز هستن. این سلام خدمت شما و این افراد ساری و جاری هست. این یه حقیقت خیلی بزرگ داره اضافه میکنه به مطلب. ببینید ما نگاهمون به سلام اینه که من الان یاد امام افتادم، سلام دادم و اتصال ایجاد شد. اما اینجا ببینید وقتی آدم خوب فکر میکنه اون بُعد ملکوتی کار رو داره میبینه آدم، که وقتی من یه همچین سلامی میدم خدمت امام و این افراد، دارم تا ابد این سلام رو جاری میکنم. یعنی چی؟ یعنی خدای بی نهایت. ببینید این کارا فقط از خدای بی نهایت برمیاد، اینا با دو تا چهار تا دنیای قابل شمارش کردن نیست. ظاهرش یه دونه سلامه، اما سلامیه که لحظات زندگی من رو قرار در بر بگیره تا ابد. هم یه بارشا بعد که هی تکرار میشه ببینید چقدر هی دوزش میره بالا و چقدر اون اثر هی مضاعف میشه مضاعف میشه مضاعف میشه. این خیلی چیز بزرگیه واقعا، ما با نگاه دنیا نمیتونیم درکش بکنیم. شما یه سلام میده خدمت امام، تا ابد اون سلام هر لحظه برای تو تکرار میشه، نوشته میشه در نامه عملت. البته باز دوباره یادآوری میکنم که ما همون لحظه اول هدیه میکنیم، چون من خودم میگم خدا شاهده نمیخوام اصلاحی عدد بکنم خدمت شما، من فقط خودم رو دارم میگم من نمیتونم نگه دارم تو نامه اولم، آفت زیاد تهدیدش میکنه، هدیه میکنم خدمت خانم فاطمه زهرا سلام همه اینها رو که ایشون بر من محافظت بکنن و خرج ظهور مولان بشه همین هر کار نمونه تو نامه اعمال من که بخواد محو بشه بخواد بسوزه خدایی نکرده بلا سرش بیاد. پس ما اینجا توی دو تا بود داریم این سلام رو گسترش میدیم، توسعه سلام در دو بود افرادی و زمانی. هر چی که پیش میریم هی به زیبایی های انزیاد حساب میشه. یعنی ببینید چقدر الان اینجا همین دو تا جمله متفاوت کرد سلام رو، خیلی متفاوتش کرد. این واقعا آدم با همه سلول های وجودش حس میکنه بزرگ بودن این سلام. اینجا جالبه که چون میگیم علیکم منی جمیعاً به همه، دیگه همه مدل آدم رو اینجا در بر میگیره، چه مرد بودن چه زن بودن، چه بزرگ بودن چه کوچیک بودن، همه جور اینها رو در بر میگیره. یعنی ما اینجا دیگه تفاوت قائل نمیشیم بین افرادی که در رکاب بودن و همنشین حضرت بودن و همه رو اینجا دیگه با همین یک سلام به همه اینها سلام میده و به همه هم میرسه و مضاعف میشه برمیگرده. میدونید که این نکته هم مهمه بدونید، دعایی که تازه اومده اهل قبور، حالا باز اینها قابل مقایسه با اهل قبور معمولی نیستن، فرمودن دعای اهل قبور مستجابه. حالا شما فکر کنید که اصلا امکان داره که دعای این افراد مستجاب نباشه، وقت ما داریم درود میفرستیم بهشون، این قطعی بازگشتش امکان نداره که این اتفاق نیفته و ما واقعا نیاز داریم به بازگشت این سلام ها، خیلی نیاز داریم. ما فکر میکنیم مثلا قرار چجوری پاک بشیم، ما فکر میکنیم قرار چجوری بالا بریم، با همین چیز هاست. و یعنی توحید داشتن در عمل کار هر کسی نیست که بخواد هر لحظه بندگی خدا بکنیم. ما چون نیاز داریم به اون طهارت های باطنی، لا یمسه الا المطهرون، من قاطی مطهرون نشم به درد مازمان نمیخورم، چون اصلا دسترسی پیدا نمی کنم اگر طهارت نداشته باشم. اینها طهارت ایجاد میکنه، من نیاز دارم به این دعاهای مستجاب، نیاز دارم. شاید اینا رو دیگه از این به بعد به خودم دارم تذکر میدم که همیشه با تدبر، همیشه با توجه. خیلی متفاوته اون زیارتی که بدون توجه خونده میشه با اون زیارتی که با توجه خونده میشه. الان شما فکر کنید ما همیشه زیارتش رو با این اندازه از توجه بخونیم و هر لحظه حالمون حال التماس و طلب باشه، چه اتفاقات بزرگی میفته برامون انشاءالله. این قدم اول بود که در رواق زیارت برداشتیم و امید داریم خالصانه که به همین اندازه به بزرگی همه این سلام ها نزدیک شده باشیم به امام عزیزمون. وارد قدم دوم میشیم که براءت و لعنت هست. دو بخش داره. بخش اول توجه به عظمت مصیبت و لعنت بر عاملان ظلم برنبه علیه مسلمه. در کنار سلام به امام باید براءت وجود داشته باشه. دو تا از مهمترین واجبات دین ما چی اسمش؟ تولی و تبرک، یا تولی و تبریه. اگر این تبری جستن از دشمنان حضرت نباشه این به تنهایی فایده نداره. اون دوست داشتن، اون تبری، اون تقرب پیدا کردن بدون تبری حاصل میشه. این خیال خامه، اینا که فکر میکنن که خب هم اینا رو دوست داریم هم اونا رو. خیلی ها هستن اینطوری هم متاسفانه، خصوصا تو اهل تصنع زیاد. یعنی اهل تصنع غیر از وهابیت که دشمنن به شدت و ما اصلا مسلمان نمیدونیم وهابیت رو، تعصب دارن نسبت به اهل بیت، اهل تصنع عموما مشکلی با اهل بیت ندارن، حتی دوست هم دارم. یکی از رفقا بود که شیعه شده بود، مال ترکیه بودن، گفت من بابام همه نمازاشو علی حضرت معصومه میخونه ولی سنی. خب تزشون چیه؟ اینه که خب ما هم اونا رو دوست داریم، هم اینا رو دوست داریم و مشکلی با کسی نداریم. اینا که همه رو دوست دارن، یعنی آمریکا هم خوبه مثلا. آره این فایده نداره. ببینید اسلام اینجوری معنا پیدا نمی‌کنه، چون خدا گفته، خدا گفته در کنار سلام باید اظهار براءت بکنه تا اون سلام برسه، تا اون سلام اثر کنه، تأثیر بذاره و اون تقرب رو حاصل بکنه، وگرنه سلام تنها فایده نداره. اینجا وارد قدم دوم میشیم. یا ابا عبدالله، ای پدر بندگان خدا. ببینید دوباره اون وصف اینجا تکرار میشه، حواسمون باشه آقا میخوان برامون پدری بکنن. لقد عظمت الرضیه، قطعا مصیبت ما بزرگ شد در این اتفاقی که برای شما افتاده. همراه بشین با تعابیر، خیلی تعابیر بزرگه. و جلت و عظمت المصیبه، و مصیبت شما بکه علینا و علا جمعی اهل الاسلام، و مصیبت شما بر ما و همه مسلمانان بزرگ و عظیم شد. الان این بزرگ بودن این مصیبت رو واقعا همه با گوشت و خونشون دارن میچشن و میبینن که چطور میشه که ظاهرش اینه که یک نفر شهید شد ولی اینا که رفتن پیاده روی اربعین یه مقدار میبینن این همه گیر بودن این مصیبت رو، که طرف حتی مسلمون هم نیست ولی خودش رو شریک میدونه در این مصیبت، میاد همراهی میکنه. خیلی صحنه های عجیب و غریب آدم میبینه، یه بود خاصی داره، یعنی از ماده جدا میشه انگار اون حرکت، و این چیز جالبیه، آدم باید بره توش که ببینه چه اتفاقی افتاده که اینطوری شده. آخه با هیچ قانونی جور در نمیاد، شما مسیحی باشی یا عاشق امام حسین باشی، با هیچ قانونی جور در نمیاد. این کشش رو چی ایجاد میکنه؟ اون ایمانی که در قلب هست. و روایت داره که آقا موسی نجلا که ظهور میکنن، خیلی از اینها میان ایمان میارن به آقا موسی نجلا. این همه گیر بودن این مصیبت به خاطر چیه؟ به خاطر خود شخصیت آقا امام حسین علیه السلام هست که جاذب همه دل هاست، چون جذب کننده همه قلوب به شخصیت ایشون، مصیبتشون هم میشه مصیبت دل ها. شما وقتی کسی رو دوست داشته باشیم مصیبتش مصیبت ماست، درسته؟ یعنی خود به خود تحت تاثیر قرار میگیریم، یعنی همون حب اگه فقدان ایجاد بشه مصیبت ایجاد. پس چون شخصیتشون جوریه که همه عالم رو تحت تاثیر اون جاذبه عشق خودشون قرار میدن، و اینم لطف خداست که فقط توی امام حسین علیه السلام اتفاق افتاده. خیلی خدا مهربونه، خیلی خدا مهربونه واقعا. تقلبایی که رسونده خدا برای رسیدن به خودش، راه آسون کردن ها، میان برایی که قرار داده برای رسیدن به خودش، اینجا فهمیده میشه. ما اگه عاشق خدا نباشیم به خدا نمیرسیم، این یه چیز واقعیه، بارها توی قرآن تکرار شده، کسی که خشیت نداشته باشه به بندگی نمیرسه. حالا سوال اینجاست که ما چجوری عاشق خدا بشیم؟ خیلی عشق خدا سخته، چون خدا شریک نمیپذیره. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، یعنی خدا میگه من دو تا قلب تو وجود یک انسان قرار ندادم که شما توقع دارید حب من با چیزی جمع بشه. یه قلب یه دونه حب بیشتر توش جا نمیشه. و خدا چون هرگز شریک نمیپذیره، ذره ای شریک نمیپذیره، رسیدن به عشق خدا چیز راحتی نیست. اگه اینجوری بود الان همه عاشق بودن. حالا چیکار کنیم؟ خدا این عشق سخت و قیمتی رو چجوری ما باید به دست بیاریم؟ خدا از روی لطفش، از روی مهربونیش حب حسین رو راحت قرار داد. اینه که کشتی امام حسین پر سرعته. من اگه بتونم سوار بر کشتی امام حسین بشم با طلبم، با توسلم، با التماس کردنم، چون حب حسین راحته. ببین اونی که شیعه نیست عاشق امام حسین دیگه، من که شیعه هم دیگه تکلیفم روشنه دیگه، با امام حسین چند چندم. چون خدا حب حسین رو راحت قرار داد که من با امام حسین بتونم به اون حب سخت خدا برسم. وگرنه من کجا و عشق خدا کجا؟ وصل الالله کجا؟ اون تقرب الالله کجا؟ من کجا؟ اصلا اسم بردن از خدا کجا؟ خدایی که یه ذره شریک نمیپذیره. نهایت لطف خداست. واقعا اینا سجده شکر داره، اینا نماز شکر داره، اینا هر لحظه شکر کردن داره، یه همچین گنج بزرگی. خیلی موها آدم میبینه این جوان ها از شیعه فاصله میگیرن، میرن جذب چیزای دیگه میشن، از چیزای دیگه لذت میبرن، با چیزای دیگه حال میکنن. واقعا آدم جگرش میسوزه که دین به این قشنگی، دین به این زیبایی، اینقدر راحت، اینقدر سهل الوصول، اینقدر زیبا و عاشقانه، اینقدر بانشات که همه دردهای آدم رو حل میکنه، چون خوب بیان نشده، چون خوب یاد داده نشده، جوانها اینقدر راحت یه همچین گنج بزرگی رو از دست میدن و هیچ کارش هم نمیشه کرد. واقعا اونقدر انرژی های منفی شیطانی در عالم پرقدرت داره کار میکنه، شبانه روزی داره کار میکنه، که اگه آدم واقعا قدرت الهی نداشته باشه نمیتونه مقابله بکنه باهاشون، نمیتونه. به یک لحظه جذب میکنن و میبرن. آدم اینجاست که میرسه به بزرگ بودن این گنج گرانبها و قیمتی، که واقعا حال آدم حال شکر میشه که خدای چه نعمتی به من داده، من حواسم نیست، من چجوری اصلا میتونم شکر بکنم. خدا صفتی که داره شکوره. همیشه باید بگیم خدایا ما عاجزیم از شکر کردن نسبت به این همه محبتی که داری نسبت به ما و راه رو برامون باز کردی. خودت رو شکر باید بکنی، یعنی خدا باید بنویسه برامون فقط با طلب کردنش، وگرنه آیا من میتونم اصلا شکر بکنم خدا رو؟ اینجا داریم یکی میشیم با امام حسین، چیز کمی نیست. داریم میگیم مصیبت تو به ما بزرگ شد، یعنی من با تو یکی شدم، من دلم با تو یکی شد. ببین حب چقدر بزرگ باید باشه که مصیبت یکی بشه. و جلت و عظمت مصیبت و کف سماوات علی جمیع اهل سماوات، و متجلی شد و بزرگ شد مصیبت تو در آسمان ها بر همه اهل آسمان ها. این فرازهای مقدار ماورایی میشه، یعنی چون ما اهل آسمان ها رو نمیبینیم با چشم دنیایمون، این مقدار برامون سوال میشه که کی هستن اینا، چجوری هستن که مصیبت آقا با عبدالله حسین بر اینها هم بزرگ شد، یعنی نه تنها بر اهل زمین که بر اهل آسمان ها و همه شون بزرگ شد. خب یکیشون که یکی از مصادیقشون که حتما ملائکه الهی هستن، این بود مجردیشه. اما توی بود مادی هم اونجور که به ما رسیده آسمان ها هستن افرادی که دارن زندگی میکنن، حالا ما دسترسی بهشون نداریم، دلیل بر نبودنشون نیست. اینهایی که متاسفانه با دید مادی میخوان همه چیز رو بیان کنن، یا میگن نه چون ثابت نشده پس نیست، ما هیچ وقت این حرف رو در برابر خدای بی نهایت نمیتونیم بزنیم. ما از کجا میدونیم که نیست؟ شاید توی همه کهکشان های دیگه زندگی های وجود داشته باشه و ما بی خبر باشیم؟ مگه قرار ما از همه چیزهای عالم با خبر باشیم؟ مگه ما خدای عالمی نعوذ بالله؟ پس وقتی اینجا میفهمن اهالی آسمان ها میخوان بزرگ بودن این مصیبت رو برسونن که نه تنها به ما که بر اهالی آسمان ها هم بزرگ شد. چرا اینقدر بزرگ مصیبت امام حسین علیه السلام؟ یه چند تا نکته رو اینجا گفتن، باز هم ببینید اینها فقط چیزایی که میشه به زبان دنیا بیان کرد، وگرنه اصل حقیقت رو که نمیشه اصلا گفت. واقعا زیارت عاشورا خیلی فرازهاش شبیه قرآن هست، یعنی اونقدر بعضی از آیات از نظر بار معنایی بزرگی نمیشه بیان کرد به صورت دنیایی، اینم اینجاهاش همینطوریه، نمیشه بیان کرد. فقط ظاهر رو مثلا ما با عقل دنیای خودمون فعلا میفهمیم، دیگه بقیه‌اش رو می‌سپاریم به خود آقا امام حسین که دست بگیرن و معرفت به دلمون بندازن. چند تا نکته بیان کردن که با توجه به اینها میشه گفتش که مصیبت امام حسین به خاطر این هست که اینقدر بزرگ هست و متفاوت از بقیه اتفاقات عالم. یکی این که امام حسین علیه السلام پنجمین فرد و تنها باقی مانده از اصحاب کسا بودن. ببینید اصحاب کسا یه مقام ویژه‌ای دارن در عالم که هر کسی که حدیث کسا رو خونده باشه اونجا بیان شده که ما خلفت و سماع المدنیه ولا ارزن مدهیه. اینا من همه عالم را اصلا فقط به خاطر شما ها خلق کردم. خب این کمه واقعا یه همچین چیزی؟ بعد آقا امام حسین علیه السلام آخرین فرد از اصحاب کسا، یعنی اگه مردم میشناختن امام حسین و استفاده میکردن، واقعا هیچ احدی دیگه جهنم نمیرفت اگه میشناختن مردم را استفاده میکردن. دیگه نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم، خودتون میدونید. امام حسین علیه السلام شخصیتی بود که دوست و دشمن انتساب ایشون رو به رسول خدا قبول داشتن و دشمنان ایشون با علم به این انتساب اون فاجعه رو رقم زدن. این خیلی بزرگ میکنه مصیبت رو. یه موقع ندونسته و ناآگاهانه یه اتفاق میفته، یه موقع هست که طرف دوسته و این کار رو انجام خیلی این بزرگ میکنه و وحشتناک میکنه قضیه رو. علم داشتن، میدونستن کیه، میدونستن کشتی نجاته، میدونستن تنها راه رسیدن به خداست، شکی در حق بودن امام حسین نداشتن. چرا این کارو کردن؟ سوره فجر بیان کرده دلیلشو. کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما. میراث خوری کرده بودن قبلش، اون مال حرام، اون قصبی که کردن روز صقیفه اثر گذاشت. و تحبون المال حبا جما. این شد که با یتیم امام حسین اون کار کرد. این شد که این افراد رو که همه عالم رو خدا برای اینو خلق کرده مسکین قرار دادن. دلیلش چیه؟ حب دنیا. و تحبون المال حبا جما. تکلیفشون روشن نبود، فکر کردن امام حسین رو دوست دارن، فکر کردن که میتونن یاری کنن، نامه نوشتن، دعوت کردن، بعد دیدن نه نمیشه، چون حب حسین با دنیا جور در نمیاد، با هم یکی نیست، تضاهم ایجاد میکنه. تا عبید الله بن زیاد گفت هر کی شمشیرش رو بیاره من به وزن شمشیر طلا میدم، تموم شد. اینه که بزرگ مصیبت، خیلی بزرگه و ما واقعا قسمت اهل سماواتش رو درک نمی‌کنیم. یعنی اون رو اگه درک بکنیم شاید اصلا نتونیم دیگه زنده باشیم و این هم باز لطف خداست که ما بتونیم زنده باشیم، وگرنه واقعا اگه کسی درک بکنه بزرگی اون عظمت اون مصیبت رو قطعا دق میکنه و میمیره، نمیتونه زنده باشه. اینه که کربلا وادی حیرته و خیلی از افراد فکر میکنن اونه که نرفتن فکر میکنن برن کربلا میمیرن، یعنی انقدر گریه میکنن انقدر میزنن خودشون که نمیتونن تحمل کنن، ولی اتفاقا افراد وقتی میرن کربلا خیلی اون حال رو ندارن. چرا؟ چون خدا از لطفش پرده میندازه، وگرنه اونقدر سنگینه که اصلا نمیشه زنده بود. روز عاشورا هم همینطوره. روز عاشورا واقعا یکی از بزرگان میگفتن که من همیشه تعجب میکنم چطور ما بعد از روز عاشورا زنده ایم هنوز. فقط لطف خدا است، وگرنه نمیشه زنده بود. خیلی بزرگه، اصلا قابل تصور نیست. و اینها رو که میخونیم باید درس بگیریم، چون ما هم در معرض همین ابتلاییم. یه روایتی هست که خدا اهل آدم رو دوبار قربال جدی میکنه، یعنی دیگه حسابا بسته میشه. یکی روز عاشورا بود و یکی قبل از ظهر آقا نمیدن. ما الان با تجربه اوضاع عالم که بوی ظهور میاد باید با این فرازها آماده بشیم برای فسادن همچین امتحاناتی و خدا داره واقعا اینجا تقلب میرسونه و کمک ما میکنه که وجودمون یکی باشه با آقا ابو عبدالله و سبب کشتیشون بتونیم نجات پیدا بکنیم تو این ابتلاعات عظیم آخر الزمان. نکته دیگه که گفتن این هست که امام حسین علیه السلام به طور غیرعادی و در جنگی نابرابر به شهادت رسیدن. خب این که دیگه مشخصه و لازم نیست واردش بشه. کیفیت شهادت ایشون و اصحاب ایشون ببینید انقدر عجیبه، انقدر صحنه هایی که تازه ما تو روزه شنیدیم. انقدر عجیبه بعضی از صحنه ها که آدم واقعا میگه که خدا، یعنی این اتفاق افتادن من دارم برما میگم. این یکیش مثلا داستان حضرت علی هستن واقعا قابل پذیرش نیست، خیلی سخته. خب این بزرگ بودن این مصیبت رو چند برابر داره نشون میده. کیفیت شهادت اون حضرت و اصحابشون این مصیبت رو سنگین و سنگین تر میکنه. یعنی نه تنها خودشون به شهادت رسیدن، مثلا اگه ما بخواییم مقایسه کنیم با شهادت برخی از اولیاء الله، خب خودشون به شهادت رسیدن. درسته فوق‌العاده مظلومان است، درسته فوق‌العاده غریبانه و ناجوان مردان است، ولی باز توی حادثه عاشورا میبینیم که فقط خود حضرت نیستن. آقای امام حسین علیه السلام نه تنها خودشون رو قربانی کردن در پیشگاه خدا که همه هستی و همه کسانشون رو قربانی کردن، حتی ناموسشون. یعنی این دیگه بس ناپذیر میکنه واقعا این حادثه رو. برخورد ناجوان مردانه که داشتن با اجساد مطهرشون و خانواده داغدارشون، خب خیلی دیگه بزرگی و عظمت این مصیبت رو داره نشون میده. شاید به گفته آقا مستجد علیه السلام این مورد پنجم از اونها باز شدیدتر باشه که گفتن با آقا مستجد علیه السلام که کجا بیشتر به شما سخت گذشت، ایشون سه بار فرمودن اشام. خب میگم دیگه اون روزه های شام دیگه جزء اون روزه هایی هست که خیلی عجیبه، واقعا عجیبه و آدم میمونه که اصلا میشه انسانهایی باشن یا همچین اعمالی بتونن انجام بدن. حالا که بزرگی این مصیبت رو درک کردیم یک مقدار با این فرازها، میرسیم به جایی که دیگه باید لعنت اتفاق بیفته.
فلعن الله امتا اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت. پس این عظمت این مصیبت رو که میبینیم، خدایا پس لعنت کن، خدا لعنت کند امتی رو که اساس ظلم و ستم بر اهل بیت علیهم السلام رو بنیان نهادن. ببینید اینجا ما ریشه‌ای داریم لعنت میکنیم، از ریشه باید این جریان لعنت بشه. از کجا شروع شد این جریان؟ آیا یهوی تو عاشورا این اتفاق افتاد؟ ریشهش کجا بود؟ کی این کار کرد؟ کی اهل بیت رو در این جایگاهی قرار داد که مردم بتونن یه همچین کاری باشون انجام بدن؟ اون افراد اول باید لعنت بشن. و لعنت میدونید معنای خود لعنت چی هست؟ دور کردن از رحمته. یعنی لعنت فوش دادن نیست. اینو این موقع کسی اشتباه نگیره، لعنت دعاست. ما اینجا الان داریم دعا میکنیم که اینها از رحمت خدا به دور باشن، چون یه همچین افرادی هستن، یه همچین مصیبت بزرگی رو رقم زدن در عالم که تا هست بشر داره تاوان اون مصیبت رو پس میده تو زندگیش. همه ها، همه، یعنی گریبان همه رو گرفته، چه مؤمن چه کافر. البته دلایل داره، دلایلش هم خیلی منطقی و درسته که من واردش نمیشم. و خیلی عجیبه بعضی از بیبرکتی هایی که الان دامان بشر رو گرفته، روایت هست از به خاطر عاشورا در عالم اتفاق افتاده. یعنی از عاشورا به بعد این شکلی شده. یکیش چیه؟ یکیش زمانی که زود داره میگذره. الان ما نمیبینیم زمان، اصلا چشم هم میذاریم زمان داره میگذره. الان این عید 98 که اومد، نوروز 98، اصلا یه نگاه آدم میکرد به سال گذشته، انگار همین دیروز بود. نوروز 97 بود، امروز شد نوروز 98. این بیبرکتی ها که شما صبح بلند میشید تا شب هرچی میدوی باز کارات میمونه، چشم به هم میذاریم میره، اینا همه روایت هست که از عاشورا به این ور میشه میشده. قبلش اینطوری نبوده. روز به روز هم داره بدتر میشه، چون به ظهور داره نزدیک میشینه انشاءالله. و همش هم دلایل داره، اینا دیگه واردش نمیشیم. اینجا پس چقدر آدم باید بدونه داره لعنت میکنه، تعدیلش نه که آخره یاد دختار یه کاری کرده، نه نه، اینا افرادی هستن که زندگی رو از همه گرفتن. فکر کنید همه یه بشر میتونستن یه زندگی عاشقانه لذت بخش الهی داشته باشن در معیت امام، نذاشتن. آقا امیرالمومنین بعد از رحلت آقا رسول الله، یعنی شما کتاب های تاریخ قرآن رو بخونید، واقعا همش روزه است، همش روزه است. بعد از رحلت آقا رسول الله که قرآن رو جمع کردن، آقا امیرالمومنین بردن مصحف خودشون رو ارائه دادن، گفتن بیاید این مصحف رو بگیرید. مصحف ایشون خیلی فرق داشت با بقیه مصحف ها، تفسیر کنارش نوشته شده بود، تفسیر آقا رسول الله کنارش نوشته شده بود. من الان چقدر نیاز دارم به اون تفسیر و رسیدن به خدا؟ گفتن نه، ما نیازی به کتاب تو نداریم. چرا؟ واقعا چرا؟ چون کنار اون کتاب باید امامی می بود که اون رو تبیین می کرد، که اون رو عملیاتی می کرد، که اون رو در جامعه اسلامی پیاده می کرد. دیدن اگر کتاب رو قبول کنن توش نوشته علی، دیدن توش نوشتن هر کی علی نداره نمیتونه به خدا برسه، دیدن این کتاب رو قبول کنن علی رو هم کنارش باید قبول کنن، گفتن ما نیازی به کتاب تو نداریم. آقا امیرالمومنین فرمودن اگه من الان برم دیگه شما این کتاب رو نخواهید دید. گفتن برو. یه همچین افرادی شایسته لعنت نیستن که محروم کردن تک تک ماها رو. الان اگه ما محروم از حضور اماممون، گردن همین هست که با اماممون بهترین زندگی رو میتونیم داشته باشیم. خدا دو تا بهش درست کرده، یکی تو دنیا در معیت امام، یکی هم اون دنیا باز در معیت امام.
وقت ما رو محروم کردن با این زندگی خاک برسری که هر روز هر لحظه نمیدونیم باید چیکار بکنیم تو این اطلاعات سخت که همه موندن دارن لنگ میزنن. وقتی اینا شایسته لعنت نیستن، اولین کسانی که اینجا داریم ما لعنت میکنیم، چهار تا طایفن، اولینشون بنیانگذاران ظلم به اهل بیت هستن. لعن الله امتن اسست اساسات ظلم مرجاو علیکم اهل بیت. دومین گروه کیا هستن؟ مقابل کنندگان با مقام و مرتبت اهل بیت علیهم السلام هستن، یعنی کسانی که در ادامه اون حرکتی که اونها ایجاد کرده بودن بر ضد اهل بیت، اینها ادامه دادن، اینها چیکار کردن؟ اون مقام و مرتبه رو گرفتن از اهل بیت. لعن الله امتن دفعت کم ان مقام کم و ازالت کم ان مراتب کم التی رتب کم الله فیها. دو تا کار انجام دادن، یکی مقام رو گرفتن، یکی مرتبه رو. اینا دو تاست. مقام اون جایگاه ولایی اهل بیت هست برای تصدی حکومت اسلامی، یعنی تنها کسی که شایستگی داره امیر باشه برای مسلمین کیه؟ امامه، نه اون کسی که تو امام رو بزنی کنار بگی من بهتر بلدم. خب اینها مقام رو از اهل بیت علیهم السلام گرفتن و نذاشتن برسن این مقام رو داشته باشن اهل بیت، و نه تنها مقام رو گرفتن که مرتبه رو هم گرفتن. مرتبه یعنی جایگاه اجتماعی، اون میزان جایگاهی که افراد دارن در نگاه مردم. الان شما، من بخوام بلا تشبیه مثال بزنم، یه عارف بزرگ، یه عالم عارفی که مثلا وصله، یه کسی که بالاخره همه میشناسن، معلوم الحاله که این واقعا وصل خداست. خب این در نگاه مردم یه مرتبه ای داره که دیگران ندارن، درسته؟ میگم بلا تشبیه، بازم اینجور افراد باز قابل مقایسه با امام نیستن، ولی میخوام یکم بفهمیم. اینقدر بر علیه اهل بیت علیهم السلام جو تبلیغاتی ایجاد کردن که نه تنها اهل بیت علیهم السلام رو به مرحله نازل عموم مردم در اجتماع رسوندن، که هیچ باز پایین تر. یعنی جوری شده بود که افراد فکر میکردن نعوذ بالله، خدای اصلا نمیشه گفت این حرف، چجور معلوم باید بیارم اصلا تو دهنم یه همچین کلمه ای. فکر کنید چه جایگاهی برای اهل بیت درست کردن، که اینها یا زندان بودن یا همیشه تو حصر بودن یا دستگیر می شدن، هیچ کی جرأت نداشت باشون حرف بزنه. خب الان که ما تو جامعه اسلامی داریم زندگی می کنیم، ببینید اون موقع اسم جامعه اسلامی بود، نه جامعه کفر و الحاد. اسم جامعه اسلامی بود، حاکم به اسم اسلام داشت حکومت می کرد، مردم فکر می کردن مسلمونن. وقت تو جامعه ای که همه مسلمونن، تو جامعه ای که اسمش حکومت اسلامیه، یه شخص همیشه زندانه، همیشه حسره، هیچ که حق نداره باش حرف بزنه، چه نگاهی مردم پیدا میکنن نسبت بهش؟ آیا حتما یه مشکلی داره؟ ما الان چه نگاهی داریم نسبت به افرادی که الان تو حسره یا مطرود؟ مطرود کردن اهل بیت علیهم السلام رو در جامعه اسلامی، در نگاه مردم، همه مردم که معرفت نداشتن نسبت به امام، و فهم میکردن واقعا اینا یه همچین انسانایی هستن. چرا بعضی از افراد هنوز فکر میکنن که امام حسین به خاطر حکومت دنیا رفت قیام کرد؟ خاطر خودش میخواست شاه باشه، رفت این جنگ رو به راه انداخت، همه رو هم کشت و همه فلان شد و برماشد. اینجوری نگاه میکنن. اینه که اینجا این افراد باید لعن بشن. چرا؟ چون مرتبه و جایگاه اهل بیت رو گرفتن از مردم، یعنی هم خودشون رو گرفتن از مردم، هم خود امام رو از مردم گرفتن، هم جایگاه امام رو تو جامعه پایین آوردن. سوم، لعن الله امتن قتلت کن. قاتلان اهل بیت علیهم السلام هستن که اینجا شایسته لعن، یعنی افرادی که اونقدر دیگه از انسانیت فاصله گرفته بودن که حاضر شدن دستشون به خون یه همچین کسی آلوده بشه. باز خیلی ها بودن که فقط همراهی کردن، یعنی خودشون توی قتل شریک نبودن، ولی بعضی از افراد ببینید این دیگه به کجا رسیده، یه همچین شخص که حاضر یه همچین انسانی رو به قتل برسونه. چهارم، کسانی که زمینه قتل امام رو فراهم کرده. لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتال کن. ببینید اینا با اون گروه اول فرق میکنن. گروه اول زمینه ساز بودن، یعنی بنیان گذاشته بودن، خودشون نبودن تو عاشورا، مرده بودن رفته بودن. اما اینها همونجا تو حادثه عاشورا مهیا کردن اسباب کاروزار با امام معصوم رو. اینا هم باید چی بشن؟ اینا هم باید لعن بشن. و جالبه که خیلی هاشون از حتی حضور نداشتن تو کربلا، ولی اینجا دارن لعن میشن. چرا؟ چون زمینه سازی کردن برای قتل امام. چه بسا افرادی بودن که بی‌طرف خودشون رو کشیدن کنار، کسی که میتونست یاری بکنه اما نکرد. خب زمینه ساز قتل امام شد دیگه. اگه همراهی کرده بود امام تنها نمیمون، شاید اونا جرأت نمیکردن یه همچین کاری انجام بدن. اینه که توی جنگ توابین 3000 نفر شهید شدن. 3000 نفر زیاده ها، اما همه خونی که ریخته شد تو جنگ توابین به اندازه یک قطره خون علی اصغر امام حسین اثر در عالم نداره. چرا؟ چون چه بس خودشون زمین ساز قتل امام بودن با همراهی نکردنشون. همون موقع اگه اون 3000 نفر می اومدن، شاید یه همچین فاجعه به این اندازه بزرگ اتفاق نمی افتاد. اینا رو میخونیم باید پناه ببریم به خدا. ببینید یه موقع هم هی خودمون رو جدا نکنیم، فقط باید پناه ببریم به خدا. گفتم ببینید ما زیارت عاشورا رو داریم میخونیم برای اینکه دستمون رو بگیرن و پامون لنگ نزنه تو یاری امام زمان. قراره به ظهور برسیم با این زیارت، و اون پار کاب شدن توحید ناب میخواد، کار هر کسی نیست. منطقه الان اومدیم که بشیم. پس یه موقع فکر نکنیم که فقط اونها بودن، ما دیگه پارکاب یا ما که مشکلی نداریم. نه نه، همینجور که داریم میخونیم باید هی به التماسمون افزوده بشه. خدایا من نمیخوام جز به این افراد اسمم باشه. بعضیا تو حادثه عاشورا نیومدن و حتی برای امام حسین گریه هم کردن. اما چه بسا الان که ما داریم هر دفعه که زیارت عاشورا میخونیم اونها جزو این ملعونین باشن. چون بحث یاری ولی خدا چیزی نیست که خدا بخواد ازش بگذره. توحید ناب دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول، هر کی از رسول اطاعت نکنه از خدا اطاعت نکرد. اون که دیگه توحید نداره. هی باید التماس کنیم همینطور که داریم میخونیم. خدا یه موقع نشه اسم من جزو اینا بره. بدبخت میشن، بیچاره میشن اگه از رحمت تو دور باشن. برای تو الالله و الیکم منها، اینجا بیزاری میجوییم از خدا، به سوی خدا از اینها. و جالبه که الیکم اینجا به الالله اضافه میشه، یعنی من از طریق ولی خدا دوباره دارم به خدا تقرب پیدا میکنم با براءت جستن از دشمنانشون. از اونها و من اشیاءهم و اتباعهم و اولیاءهم. ببینید چقدر اینجا ما گسترده کردیم اون براءت رو، یعنی نه تنها از خودشون که از کسانی که پیروان اونها بودن پیروان چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که فکرشون با فکر اینها یکی بوده. ببینید اصلا ممکنه نبودن اون موقع ها. چقدر گسترده است این براعت و لن. و از تابعانشون، تابعان کیا هستن؟ کسانی هستن که مانند افرادی که جنایات عاشورا رو رقم زدن عمل میکنن. یعنی ممکنه تو نسلای بعدی هن ولی این اونا دارن عمل میکنن. عمل کردشون شبیه اوناست. اینا هم دارن لن میشن. و دوستانشون و هر کسی که نسبت به اینها حب داشته باشه، یعنی نفرت نداشته باشه، حب داشته باشه، و همه اینها دارن اینجا لن میشن و ما ازشون بیزاری میجوییم. انشالله که با این بیزاری جستن هر لحظه، چون بیزاری جستن اون روش چیه؟ تولاست. تبرم اون روی سکش چیه؟ تولا. من هر لحظه که بیزاری میجویم از اون طرف داره به عشقم اضافه میشه، از اون طرف داره به حبم اضافه میشه، داره به تقربم اضافه میشه. پس دست کم نگیریم اینو. بعضی هم میخوان با محبت تنها برسن، هرگز نخواهند رسید. هرگز. این فکر خام و خیال باطل رو باید از ذهنمون دور بکنیم. حتما این براعت باید کنارش باشه. و جالبه که ببینیم چقدر پررنگ توی زیارت عاشورا این براعت لن داره اتفاق میفته. یعنی دو سه برابر اون سلام ما داریم چکار میکنیم؟ براعت و لن میکنیم. چرا؟ چون اگه این براعت و لن فهمیده نشه، اون سلام فهمیده نمیشه، اون جایگاه اهل بیت فهمیده نمیشه. الان چرا انقدر سفارش شده و این ما ینزغن نکمن از شیطان نزغن فستعد بالله؟ هر لحظه که دیدی شیطان داره میاد نزدیک، فرار کن، پناه ببر به خدا. چرا؟ چون من اگه دور نباشم از شیطان، شیطانی میشم. کسی که شیطانی باشه به جون نمیتونه الهی باشه. پس اینا که الان میان میگن که همیشه من قاطی کردم، حالا اینم نگاه کنیم ابن نظره، حالا اینم گوش بدیم ابن نظره، حالا این کارام بکنیم ابن نظره، اینا با هم جور در نمیان. خب بغض باید تکلیفش روشن باشه. این زیارت عاشورا اینجا نقش اساسی و کلیدی داره ایفا میکنه توی هویت دادن به حب و بغضهای ما، که اگه نباشه واقعا به توحید ناب نخواهیم رسید. باشه، تا اینجا روزی امروزمون و ما هم مجددن میگم هر لحظه فقط دیگه باید حالمون حالا التماس باشه. هر لحظه اینقدر بزرگه که آدم اون وقت میفهمه که چقدر باید التماس بزرگ باشه. و همین اندازه التماس باید بزرگ باشه. توسل میگیریم، دو گام تقرب پیدا کردیم در زیارت آقای محسن به خدا. امروز روزی ما شد و واقعا خالصانه طلب میکنیم که آقای محسن علیه السلام پدری کنن و دستمون رو بگیرن تو بندگی خدا. و هر لحظه انشاءالله با این زیارت عاشورا اسمم رو بنویسن جزو کار کابان آقای امام زمان و یاوران واقعی آقای امام زمان، انشاءالله بتونیم با این زیارت ظهور امامم رو جشن بگیریم و آماده بشیم برای ظهورشون. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل اون. سه تا نکته که گفتم خواهشم فراموش نشه. اول چی بود؟ تدبر و تفکر. دوم قرائت مستمر و متدبرانه. سوم یاد دادن به یک نفر. توسل بگیریم کمک میکنن. دین بدونیم برام خودمون گفتنشو. دین بدونیم. حیفه، حیفه که این همه مردم زیادوش را میخونن تفاوتی حاصل نمیشه، یعنی اثر نمیبینه. خیلی. بریم برسونیم.